خطایی که انجام شده روی ارسلان جریمهش پرتاب هست که باید انجام بده، آماده میشه برای پرتاب. دو پرتابی که در اختیار داره، داور یه لحظه حواسش نبود که بعد دو دست خودش رو برای دو پرتاب اعلام بکنه. پرتاب اول ارسلان وارد سبد شد، 324 اختلاف 6 امتیاز و یک پرتاب دیگه ارسلان داره که ببینیم میتونه اختلافو به عدد 7 برسونه. بله، هر دو پرتاب ارسلان وارد سبد شد، 31-24. 5 دقیقه و 25 ثانیه زمان تا پایان نیمه اول. فرصت در اختیار بازی شماره 5 محمد ابراهیم. کوایت نمیذارن توپ به حمودا برسه و دفاع بازیکن ایران که در نهایت توپ با دست بازیکن بحرین به بیرون رفته. آقای وینسنت جیمز داره صحبت میکنه با داور این دیدار که اعتقاد دارن که توپ باید با مالکیت ایران مجدد به گردش در بیاد. ببینیم نظر داور چه شد. دستم میزنه برای داور. حالا قطعا داور حواسش نبودی که این تشویق، حالا در واقع تعمدی سرمربی بحرین رو ازش میگذره و نه، تصمیم گرفتن که توپو به بحرین بدن که تشویق کرد داور رو. پرتابی که وارد سبد نمیشو، زمان مالکیت بحرین هم به پایان رسید. در سالان کاظمی در اختیارش هست، امیرحسین آذری به هر شکل ممکن توپ رو گرفت. پاس برای محمد حسن زاده، چه پاس سخت و عجیبی. خطای سوم محمد حمودا رو داور اعلام میکنه و تایموتی که درخواست میکنه مربی تیم کشورمون آقای هاشمی، خواهد نکاتی که گوش زد کنه به شاگردهای خودش. اونورم محمد حمودا خیلی کاری سخت شد، سه خطای شد. حالا قطعا در تابلوی سالن هم آمار خطای محمد حمودا خطای دومش رو اصلاح میکنم در تابلوی مسابقات ثبت شد. هر دو بازیکن، هر دو تیم بازیکناشون رو به نیمکت خودشون فرا خوندند و نکات لازم رو مربیان دارن بهشون گوش زد میکنند. پرتابایی که بهنام یخچالی در کنار دیگر بازیکنان انجام داد کمک کرد که تیم کشورمون تا اینجای کار 31-24 از تیم بحرین در پنجره اول جام جهانی پیش بیفته. برنامه گزارش ورزشی از شبکه رادیوی ورزش رو شما دوستان عزیز دارید دنبال میکنید که اختصاص داره به پخش مستقیم دیدار تیم کشورمون مقابل بحرین در پنجره اول، که این بازی امروز از ساعت 17 در تالار بسکتبال مجموعه آزادی و بدون حضور تماشاگران به دلیل مشکلات ویروس کرونا داره برگزار میشه و امیدواریم که در پنجره های بعدی که میزبان هستیم بتونیم با حضور تماشاگران سابقات تیم ملی رو دنبال کنیم. ما در پنجره اول امروز اولین بازیمون مقابل بحرین، مجدد با بحرین در منامه روز دوشنبه 8 آذر ساعت 19:30 بازی خواهیم کرد. در پنجره دوم که اسفند ماه برگزار خواهد شد، دو بازی در تهران خواهیم داشت که مقابل قزاقستان و سوریه‌ای که ما در مسابقات قبلی برای انتخابی که داشتیم مقابل سوریه باخته بودیم. یکچت از بهنام یخچالی که پاس محمد حسن‌زاده رو نتونست تبدیل به امتیاز کنه و داور بلا فاصله سوت خودش رو به صدا در میاره و خطای بازیکن بحرین رو اعلام میکنه. اشاره میکردم به این که با اسفند ماه، پنجم و هشتم اسفند ماه مقابل قزاقستان و سوریه در تهران بازی داریم و در دهم و سیزدهم تیر ماه 1401 به قزاقستان و سوریه سفر خواهیم کرد که شش بازی مقدماتی در سه پنجره اول جام جهانی رو دنبال خواهیم کرد. لج کرده توپ با سبد سوریه و پرتابای بازیکن ایران و اقداماشون وارد سبد نمیشه. اینجا هم بازیکن بحرین نتونستن از فرصت حمله خودشون استفاده کنن. بهنام یخچالی کنارش ارسلان کاظمی هست، خود بهنام برای محمد حسن‌زاده، فرصت در اختیار بهنام یخچالی، پرتابش وارد سبد نشد. یک ضد حمله عیسی حرکت لیا و توپی که توسط محمد ابراهیم با یک ضد حمله تبدیل به امتیاز شد، 31-26. سالار منجی هم من میبینم که داره خودشو گرم میکنه، بازیای خوبش در فصل گذشته و این فصل لیگ برتر برای تیم پالایش نفت آبادان منجر به این شد که به ترکیب تیم ملی و به جمع 12 نفر تیم ملی هم برسه. به نام یخچالی امیرحسین آذری بیرون اومدن، مهدی کامرانی و محمد جمشیدی اومدن وارد زمین شدن، محمد حسن‌زاده هم که بیرون رفت، سالار منجی به جاش به ترکیب ایران اضافه شد. یک دفاع خوب است این داور پناه روی دست بازیکن شماره 6 محمد کوایت. محمد جمشیدی پرتاب سه امتیازیش وارد سبد نمیشه. موج دوم حمله ارسلان کاظمی، یه پیک برای سعید داور پناه، گردش سریع توپ پشت قوس سالار منجی، مسیر رو میخواد فرام باز کنه و هموار برای محمد جمشیدی که این کارم انجام داد، اما اقدام محمد جمشیدی وارد سبد نشد. مصطفی هاشمی دوباره کتش رو تنش کرد برای لحظاتی که کنار زمین داره صحبت میکنه با شاگردان خودش، داره با محمد جمشیدی هم صحبت میکنه که چیکار کنه در ترکیب کشورمون. محمد جمشیدی که رفت شیمیدور، رفت گرگان، دوباره شیمیدور و در نهایت دیگه منجر به این شد که در گرگان بمونه. عجب پاسی داد مهدی کامرانی با سبد یا شیشه سبد بسکتبال بحرین یک و دو کرد و توپ در نهایت نرسید به بازیکن ایران، میخواست به داور پناه بده، به سالار منجی بده، به کدوم بازیکن خدا میدونه، و داور حسینی متوقف میکنه. 2:33 31:26 کارتر دوم بسیار کم امتیازی تو اینجای کار خدمتتون گزارش کردیم. دو تیم خیلی نتونستن امتیاز بگیرن، تیم کشورمون 7 امتیاز گرفته و بحرین هم 9 امتیاز تا اینجای کار به دست آورد، یعنی 9-7 بحرین تا اینجای کاری که تقریبا 7:40 ازش پشت سر گذاشتیم، 30 ثانیه امتیازات بیشتری به دست آورده. پرتابی که وارد سبد نمیشه، سعید داور پناه بعد از ریباند ارسلان کاظمی در دفاع صاحب توپه. بچه یه مقدار تو زمین سردرگم هستن و همدیگر رو پیدا نمی کنن در زمین خیلی راحت، و مصطفی هاشمی که دیگه اومده توی زمین دیگه داره صحبت میکنه، با هرس و جوش هم داره صحبت میکنه. بازی بدون حامد حدادی در تیم کشورمون داره اتفاق میفته، باید تجربه کنن بچه های تیم کشورمون. میانگین سنی تیم ایران هم 29 سال هست با توجه به شرایطی که بازیکنان دارن. مهدی کامرانی که 39 سالشه، مسن‌ترین بازیکن تیم ایرانه که بعد از سالها به تیم ملی برگشت. الان چند دقیقه هست که دو تیم نتونستن امتیاز به دست بیارند. محمد ابراهیم پرتاب سه امتیازی که وارد سبد نشد، ارسلان کاظمی ریباند دفاع، محمد جمشیدی و لیابی که بالاخره وارد سبد شد با دست محمد جمشیدی. کاید، محمد کاید 32 ساله و 1.89 متر برای عیسی میثم، دفاع خوب از سالار منجی، ضد حمله محمد جمشیدی. اوه نزدیک بودم خودش مصدوم بشه و هم یکی دوتا عکاسی که پشت تابلوهای تبلیغاتی جایگیری کرده بودند برایشون اتفاق بیافته، که خوشبختانه به هر شکل ممکن محمد جمشیدی خودشو کنترل کرد، اما توپ رو نتونست کنترل کنه که بخواد از ضد حمله‌ای که ترتیب دادن استفاده کنند. فکر کنم یه ذره این بلندگوی سالن رو هم کم کنند، صدا به گوش همه خواهد رسید با توجه به خلوتی و نبودن تماشاگران در سالن. محمد حمودا برای میثم عیسی، پرتاب سه امتیازی که وارد سبد نشد و توپ باید در اختیار تیم ایران قرار بگیره. فقط 59 ثانیه زمان تا پایان نیمه اول. تعویضی که انجام داد آقای هاشمی، داور پناه رو از زمین بیرون میاره و نوید رضایی‌فر رو به جاش وارد زمین میکنه. مهدی کامرانی اعلام تاکتیک میکنه، صحبت میکنه با هم تیمی خودش. برای محمد جمشیدی بیرون قوس، یه پیچ از سالار منجی و باز هم داور بازی رو متوقف میکنه. محدودیت خطای دو تیم به پایان رسیده، خطای تیمی که دارن چهار خطایی که انجام دادن دیگه محدودیتش به پایان رسیده. مهدی کامرانی هم داره صحبت میکنه با داور، که نکاتی که حالا فکر میکنه خطا انجام دادن رو داره با رفتار بدن خودش و یه کوچولو هم صحبت کردن منتقل میکنه. محمد جمشیدی پرتو اولش وارد سبد شد 34-26. پرتو دومش وارد سبد نمیشه. باری کلا به سالار منجی، چقدر خوب اونجا اومد و ریباند انجام داد. یک اقدام، نمیدونم چرا تو وارد سبد نمیشه، لچ کرده با سبد بحرین. پرتوی بازیکن ایران اونجوری که باید شاید وارد سبد نمیشه. یه پاس خوشگل برای همتیم خودش، یک شوت سی امتیازی، شوت سی امتیازی که عیسی میثم انجام داد و ببینیم که امتیازو در نظر گرفتن یا نه. 34-26 که تایم اوت میگیره. تیم بحرین، نه تیم ایران تایم اوت گرفت. آقای هاشمی حالا خواست از تایم اوت های خودش در نیمه اول استفاده کنه. مربیان دو تیم در نیمه اول یعنی کوارتر اول دوم دو تایم اوت و در نیمه دوم یعنی کوارتر 3 و 4 هم 3 تایم اوت میتونن بگیرن از داوران در نکات لازم گوشزد کنن. الان مصطفی هاشمی اونجا داره صحبت میکنه، کنارش مهران آتمی هم هست که داره با بازیکنانی که در زمین هستن صحبت میکنند و نکات لازم رو دارن گوشزد میکنن. سطح اختلاف فنی دو تیم بسیار زیاده با توجه به رنگی که داریم. ما نماینده آسیا در المپیک بودیم، با توجه به شرایطی که حالا در جام جهانی چین اتفاق افتاده به المپیک رفتیم. اما بحرینی که داره تلاش میکنه خودشو جز تیمای در حال توسعه بسکتبال معرفی کنه، اصلا به لحاظ فنی قابل مقایسه نیستیم. سرمربیان دو تیم مهران و شهرداری گرگان، یعنی مصطفی هاشمی سرمربی مهران، مهران آتمی سرمربی تیم شهرداری گرگان، به عنوان سرمربی و مربی هیئت تیم کشورمون رو بر عهده دارن. خود مهران آتمی هم یه دوره قبل از مهران شاهین‌تب بکنم 2-3 سال پیش هیئت تیم کشورمون رو بر عهده داشت که در نهایت جابجا شدن و دارن جابجا میشن مربیان بسکتبال کشورمون روی نیمکت تیم ملی. و مهدی کامرانی خطایی که روش انجام شد، بازیکن شماره 7 لبخند زنان عیسی میثم قبول کرد. پرتاب سه امتیازی که عیسی میثم زد اختلاف رو به عدد 5 رسونده. فرصتی که در اختیار مهدی کامرانی قرار میگیره. محدودیت خطای تیمی هر دو تیم به پایان رسیده و جریمه هاشون پرتابای آزاد خواهد بود. پرتاب مهدی کامرانی، یک پرتاب مغزی و دقیق و بدون برخورد به لبه سبد. 35-29 اختلاف 6 امتیاز. ببینیم پرتاب بعدیش چه اتفاقی میفته. پرتاب دومش هم وارد سبد شد. 36-29 همون 7 اختلاف برتری پایان کارتر اول و بچه ها حفظ کردن. سالار منجی بیرون میره و ارسلان کاظمی به جاش وارد زمین شد. محمد حسن‌زاده هم در ترکیب ایران هست. نوید رضایی‌فر و محمد جمشیدی و مهدی کامرانی 5 بازیکن حال حاضر تیم ایران در 15 ثانیه زمان باقی مانده تا پایان نیمه اول هستند. 36-29 میکنه شماره 6 کوایت. مجدد خود کوایت به پاس کم دقتی که به بیرون رفت. برنامه تاکتیکی که داشتن خوب داشتن انجامش میدادن و پیادهش میکردن، اما یه لحظه پاسش رو محمد کوایت بین دو بازیکن فرستاد که در نهایت توپ به نفع تیم ایران به بیرون میره. مصطفی هاشمی ببین کجا رفته، دقیقاً جلوی میز منشیه. حالا دوباره خیلی هم باش کاری ندارند. کم کم برگشت. 3 ثانیه 2 ثانیه محمد جمشیدی اقدام و در همین لحظه سوت پایان بازی در نیمه اول به صدا در میاد و کوارتر دوم رو دو تیم 12-12 مساوی شدن. اما در مجموع تیم کشور موفق شد که نیمه اول رو 36-29 با برتری به پایان برسونه و دو تیم برای استراحت 15 دقیقی به رختکن میرن. بعدم استراحت کوتاهی خواهند داشت و به محض آغاز بازی در کوارتر سوم و نیمه دوم حتما همراه شما عزیزان شنونده خواهم بود و همراه میشیم با همکار خوبم آقای قراقزدی در برنامه گزارش ورزشی در پخش شبکه رادیوی ورزش. آقای قراقزدی همراه شما هستیم.
تشکر میکنم از شما جناب مارکولای بابت گزارش نیمه اول. مجددا خدمتتون عرض بکنم که تیم ملی بسکتبال کشورمون این نیمه رو موفق شد که با نتیجه 36-29 از تیم بحرین پیروز بشه. برای این دسته از شنوندگان عزیزی که تازه به جمع ما پیوستن بگم که ما در برنامه گزارش ورزشی در خدمت شما هستیم با پخش مستقیم دیدار تیم ملی بسکتبال کشورمون و تیم بحرین از سری رقابت‌های پنجره اول انتخابی جام جهانی 2023. در همین بخش از برنامه ارتباط تلفنیمون هم برقرار شده با جناب دکتر علی توفیق از کارشناسان و مربیان برجسته بسکتبال کشورمون. آقای توفیق سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستیم.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب علی، همکاران عزیزتون، همچنین شنوندگان عزیز برنامه. امیدوار هستم که تا این لحظه اوقات خوبی رو سپری کرده باشم و در ادامه هم اوقات خوشی رو پیش رو و همچنین یه خسته نباشید جانانه میگم به کادر محترم تیم ملی و تمام قهرمانان که دارن بازی خوبی رو به نمایش میذارن تا به این لحظه.
آیه توفیق عزیز، در بازی ابتدایی، در واقع این اولین بازی از رقابت‌های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا و اقیانوسیه است و ما بعد از میشه گفتش که دوران آیه شاهین تب، این اولین باری هست که کادر فنی جدید بسکتبال کشورمون در یک مسابقه بین المللی حاضر میشه. نظر شما در خصوص بازی تیم ملی ایران در مقابل بحرین به چه صورته؟
حضورتون که به هر حال بازی اول هست و برای همه تیم ها یه مقداری به قول معروف نقاط مبهمی نسبت به ارزیابی همدیگه وجود خواهد داشت تا اینکه بازی برگشت ببینیم که این نقاط به حساب مبهم به چه صورت توسط شناسایی کادر محترم فنی شناسایی میشه و نهایتا ما بتونیم که از نقاط ضعف حریف استفاده کنیم. ولی به طور کلی در کوارتر اول دفاع تهاجمی که تیم ایران داشتش تونستش که اون اختلاف امتیاز جزئی که بحرین تونسته بود رقم بزنه رو بده و نهایتا برتری رو به نفع ایران جا به جا بکنه. نقش آقای ارسلان کاظمی بسیار مهم بود در شکل‌گیری بازی‌های انتقالی، تقریبا میشه گفتش که یک تنه ریباندهای دفاعی رو کاملا پوشش داد.
بله.
و تونستش که هم آمار خوبی رو در کنترل حلقه دفاعی خودمون به ثبت برسونه، همین که بتونه یک در اصل طراحی بکنه بازی‌های انتقالی رو برای تیم ایران که نهایتا در نوک پیکان اون آقای محمد جمشیدی تونست با کسب امتیاز بتونه هم تاپ اسکورر تا این لحظه باشه و هم بتونه که امتیازات خودش رو دو رقمی بکنه و برتری رو به نفع تیم ایران رقم بزنه. در کوارتر دوم من فکر میکنم که آقای هاشمی با تغییر در لاین آپ، یعنی شیدمان بازیکنها، آوردن بیرون بازیکنهای بلندقد مثل اسخر کاردوس و اضافه کردن محمد حسنزاده، تونست که یک ترکیب یه نواختی رو داشته باشه و این کمک کرد به دفاع و پوشش دفاعیمون و اینکه بازیکن‌ها مجاز شدن که در نسبت مهاجم‌های خودشون بتونن کار سویچ رو انجام بدن بدون اینکه دچار نگرانی بشن، چون سایز تیم بحرین در حمله با مدافعین ما همخونی داشت و این دفاع سویچ تونستش که اونها رو متوقف کنه و فشار زیادی رو هم متحمل این تیم بکنه، کما اینکه می‌بینیم درصد پرتاب‌های منطقه‌شون به خصوص در پرتاب سه امتیازی گفته قابل توجهی رو در این کوارتر رقم زد.
درست.
و تونستیم که ما برتری رو حفظ بکنیم و همینطور آقای ارسلان کاظمی باز هم تونست علاوه بر این که ریباندهای دفاعی رو و به حساب حلقه دفاعی ما رو پوشش خوبی بده و ریباندهای دفاعی رو صاحب بشه، به عنوان یک انتقال دهنده توپ هم خیلی خوب عمل کرد و تونست که این بازی رو سرعتش رو هرچه بیشتر بکنه، بازی انتقالی رو و توپ رو خیلی سریعتر به زمین حمله برسونه، علی‌رغم این که پست تخصصی ایشون در جای دیگه هست، ولی تونستش که این از این نقطه خیلی خوب بر بیاد و این کار رو برای تیم ایران انجام بده. و من فکر میکنم که در کوارتر سوم و چهارم با توجه به نوع دفاع و چیدمانی که آقای هاشمی انتخاب کرده، من فکر میکنم که این اختلاف بیشتر و بیشتر میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر توفیق، ما میدونیم که تیم بحرین خب یک، همونطور که در گزارش های مارکولایی هم بهش اشاره شد، در رتبه بندی جهانی در رتبه 102 قرار داره و یک شاید بشه گفت تیم درجه 2 آسیایی محسوب میشه. اما دیدیم که در رقابت های انتخابی کاپ آسیا اومد و به عنوان صدرنشین گروه خودش معرفی شد و به طور مستقیم راهی رقابت های کاپ آسیا شد. بحرینی ها رو چطور ارزیابی میکنید؟ به نظرتون حرفی برای گفتن میتونه داشته باشه، حالا چه در ادامه در برابر ایران که بعید میدونم و حالا در برابر تیم های دیگه‌ای که در این گروه حاضر هستن مثل قزاقستان و سوریه؟
تیم بحرین مشخص هستش که تیم کارکرده‌ای هستش و خیلی خوب داره هدایت میشه توسط سرمربیشون. به هر حال لحظاتی از بازی از این تیم، بازی‌های قشنگی رو ما دیدیم، بازی‌های حساب شده‌ای رو دیدیم که نمیتونیم این تیم رو دست کم بگیریم. مضافه اینکه خب یک بازیکن توهم دارن که مثل که در این مسابقات فعلا حضور نداره، باید ببینیم که در بازی برگشت در بحرین در منام به این تیم اضافه میشه یا نه، ولی به هر حال تیم ریتم خوبی داره، میدونن بازی رو کی سریع بکنن کی متوقف بکنن. خب به هر حال تکنیکشون به تکنیک بازیکن‌های تیم ایران نمیرسه و فاصله زیادی دارن. بازیکن‌های بسیار متبهری مثل بهنام یخشالی، مثل محمد جمشیدی، مثل مهدی کامرانی، به هر حال بازیکن‌هایی هستن که علاوه بر این که از لحاظ تکنیکی بازیکن‌های بسیار در سطح بالایی هستن در سطح آسیا، بازیکنان تعیین کننده‌ای هستن که خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه خیلی سریعتر از کادر فنی تشخیص بدن که چه تصمیم گیری رو در داخل زمین داشته باشن که به نفع تیم ایران باشه.
بله آقای دکتر، ما در این در واقع رقابت‌های انتخابی جام جهانی در گروه دی این رقابت‌ها قرار داریم و با تیم‌های قزاقستان، سوریه و بحرین همگروه هستیم که به نظر میرسه در این بازی‌ها کار سختی رو نداشته باشیم. اما در مرحله بعدی قرار هست که با تیم‌های گروه بی، یعنی سه تیم از این چهار تیم، استرالیا، چین، ژاپن و چین تایپه دیدار بکنیم. شما پیش بینیتون از در واقع سخت ترین حریف ایران در این رقابت ها چه هست و به نظر شما ما مسیر سختی رو در راه صعود به جام جهانی خواهیم داشت یا نه؟
محققا همینطور هستش. به هر حال هیچ تیمی رو دست کم نمیتونیم بگیم. به هر حال همونطوری که در صحبت های قبلی هم اشاره داشتم، در برنامه گذشته که در خدمت جناب عالی بودم در برنامه جهان ورزش گفتم تیم ها، خصوصا تیم هایی که در حوزه خلیج فارس هستن و تیم های عربی، اینها با تغییر تابعیت بازیکن های از اروپا یا امریکا میتونن یک جهش خوبی رو در تیمشون ایجاد کنن و مثل اتفاقی که در دوره گذشته در مقابل سوریه افتاده.
بله.
به هر حال راه همواری برای تیم ایران نمیتونه باشه، ولی من اعتقاد دارم و ایمان دارم به شایستگی عزیزانمون. مضاف بر این که خب دو تن از بازیکنان عزیز کشورمون، آقای حامد حدادی و صمد نیکای بهرامی، در کنار بچه‌ها نیستن. من فکر کنم با اضافه شدن این عزیزان به هر حال لول تیم یک جهش بهتری داشته باشه. مضاف بر این که بازیکن شایسته‌ای مثل آقای سجاد مشایخی هم به دلیل آسیب دیدگی در این بازی جاش خالی هستش که بتونه که در کنار مهدی کامرانی هدایت و مدیریت داخل زمین رو برای آقای هاشمی و کادر فنی انجام بده.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای توفیق که پاسخگوی ما بودید. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما.
خداحافظ. خب برای عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن باید بگم که ما در برنامه گزارش ورزشی در خدمت شما هستیم با پخش مستقیم دیدار بسکتبال بین تیم ملی بسکتبال کشورمون و تیم بحرین از سری رقابت‌های پنجره اول انتخابی جام جهانی 2023. جام جهانی 2023 بسکتبال قراره به میزبانی سه کشور، فیلیپین، اندونزی و ژاپن برگزار بشه که در فیلیپین در شهر مانیل، در اندونزی در شهر جاکارتا و در ژاپن هم در شهر اوکیناوا برگزار میشه این رقابت‌ها. اما ما در نیمه نخست تیم ملی بسکتبال کشورمون موفق شد با نتیجه 36-29 از سد بحرین عبور بکنه. عرضم به خدمتتون که ارسلان کاظمی با 5 پاس منجر به گل بهترین پاسور تیم ملی بسکتبال کشورمون بوده و همچنین ارسلان کاظمی 13 ریباند رو هم داشته و محمد جمشیدی با 12 امتیاز آورترین بازیکن این میدان. خب این رو هم خدمتتون عرض بکنم که ما میانگین قدی تیم ملی بسکتبال کشورمون 198 سانتی متره و میانگین سنی تیم امروز ما 29 سال هست. میانگین قدی تیم بحرین هم 187 سانتی متر و میانگین سنی اونها 28 سال هست. اما نگاهی که داشته باشیم به آمار نیمه نخست این رقابت، تیم ملی بسکتبال کشورمون 45% از شوت‌های دو امتیازیش به سبد نشسته، در حالی که تیم بحرین 53% از شوت‌های دو امتیازیشون منجر به گل شده. در پرتاب‌های سه امتیازی تیم ملی بسکتبال کشورمون 18% از پرتاب هاشون به سبد نشسته و تیم بحرین 25% و در پرتاب های آزاد 66% از پرتاب های تیم ملی بسکتبال کشورمون منجر به گل شده و 50% از پرتاب های تیم ملی بحرین. خب یه نکته دیگه هم که خدمتتون عرض بکنم، زمان برگزاری مسابقات بسکتبال کاپ آسیای 2022 مشخص شده. قرار هست که این رقابت‌ها در کشور اندونزی و شهر جاکارتا برگزار بشه که برای در واقع این دومین بار هست که به میزبان کشور اندونزی میزبانی کاپ آسیا رو بر عهده داره. این رقابت‌ها قرار شد که از روز سه‌شنبه 24 روم تیر ماه تا روز یکشنبه دوم مرداد ماه سال 1401 به میزبانی جاکارتا برگزار بشه. کشورهای استرالیا، بحرین، چین تایپه، هند، ایران، ژاپن، اردن، قزاقستان، کره، لبنان، نیوزلند، فیلیپین، عربستان، سوریه و اندونزی 16 تیم حاضر در رقابت‌های کاپ آسیای 2022 هستند. و این رو هم خدمتتون عرض بکنم که مراسم قرعه کشی کاپ آسیای 2022 روز چهارشنبه 17 آذر ماه سال 1400 انجام خواهد شد. تصاویری که من میبینم دو تیم به زمین اومدن و در حال گرم کردن هستن. اما سری بزنیم به چهار گروهی که رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2023 در قاره آسیا و اقیانوسیه رو دنبال میکنن. ما در گروه دی این رقابت‌ها با تیم‌های قزاقستان، سوریه و بحرین هم گروه هستیم. در گروه سی این رقابت‌ها